بسم الله الرحمن الرحيم. والأحسن ما ذكره المتأخرون وهو أنه عرض لا يتوقف تصوره على تصور الغير ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا. این یک سطر که خوندیم، آقا دو مطلب را باید به ذهن بسپاریم، این یک سطر روشن می شود. اگر یکی از این دو مطلب در ذهن سپرده نشد، این یک سطر تاریک می ماند. اون دو مطلب، مطلب اول عبارت از این است که اگر کسی حاشیه ملا عبدالله خونده باشد و یادش باشه، اونجا میگه نقطه یک چیزی است که قبول قسمت نمیکنه. نقطه اونجا بیان میکند، میگه جسم مرکب از ابعاد ثلاثه است. این خشت را فرض کنیم، خشت مرکب از ابعاد ثلاثه است. یک بعد عرض، این خشته ها عرضش فرض کنیم 4 ناخن، طول فرض کنیم 1.5، عمق کلفتی خشت چه مقداره بگیم عمقش هم 1 انگشت. هر جسمی مرکب از ابعاد ثلاثه. اون وقت خدا رحمت کند مرحوم شمس را، ایشون می فرمود که این خشت که عرضش 4 انگشت، طولش 1.5، عمقش 1 انگشت، می فرمود با قیچی عقل شما از روی خشت مثل این کاغذهای سیگار میپیچند، 1001 کاغذ، با قیچی عقل قیچی کن قیچی کن قیچی کن تا برسی به آخر که دیگه قیچی عقل کار نمیده. اینجا یک بعدش منتفی شد. کدوم بعدش منتفی شد؟ بفرما طول، که آمد تا پایین رسید. یک بعدش گفتم طول، اشتباه کردم، عمقش منتفی شد که دیگه قیچی وردار نیست. این بعد رفت، باقی مونده دو بعدش. دو بعد را بهش میگن سطح، که عرض داره، طولم داره، لکن عمق نداره. خب یک بعد رفت، دو بعد باقی موند. بعد خدا ایشون رحمت کند فرمود این دفعه از پهلوش با قیچی عقل 1001 کاغذی که سیگار میپیچن به همون باریکی قیچی کن قیچی کن تا به جایی برسی که دیگه قیچی وردار نیست. اینجا عرض معدوم شد، عرض از بین رفت، اینه میگن خط. دوباره این خط را 1001، بله خط قیچی کن قیچی کن تا میرسیم به آخر، اونجا هم طول معدوم میشه. اون آخر که مونده اون قابل قسمت نیست، عمق در اول از بین رفت، عرض در دوم از بین رفت، طول در سوم از بین رفت. پس این نقطه قابل قسمت در عمق نیست، چون عمق از اول رفت. قابل قسمت در عرض نیست، چون دفعه دوم عرض از بین رفت. قابل قسمت در طول نیست، چون در سوم طول از بین رفت. این اسمش را میگذارن جزء لایتجزا، یعنی این نقطه جزئی است که قابل تجزیه نیست، یعنی نه عمقی داره نه عرضی داره نه طول. بعد اونجا در حاشیه برای رفقا شعر میخوانیم: ای اون که جز لا یتجزا دهانت لبانت هست، چون در علم حسن اعضاء بدن را گفتن فلان شکل باشد حسن دارد، فلان شکل باشد قبح دارد. دهن را میگن، خوب دقت کن ها، دهن را میگن هرچی کوچکتر باشد خوشگلتر است، دهن بزرگ خوب نیست. ای اون که جز الای تجزا دهان توست، یعنی لبات خیلی کوچیکه، حالا لبان توست یا دهان توست، طولی که هیچ عرض ندارد میان توست. میگن کمر باریک باشد، اشعار لابد خوندی یار کمر باریک، کمر باریک باشد. بله، ای اون که جز الای تجزا دهان توست، طولی که عرض ندارد میان توست، کمر هرچه باریک باشد خوشگلتر است. کردی به نقطه، کردی به خنده نقطه موهومه را دونیم، یعنی دهنت نقطه بود، همین که خندیدی لبها از هم باز شد، پس نقطه را تجزیه کردی دو نصف شد. کردی به خنده نقطه موهومه را دونیم، پس مبتل کلام حکیمان لبان توست یا دهان توست، چون حکما قائلن که نقطه قابل تجزیه نیست، چرا چون نه عمقی داره نه عرضی داره نه طولی. در یک ولایتی ما رفتیم، اینها رو بشنو آقا، درد میخورد خدا میدانه. مجلس خیلی مهمی، یک کسی پرسید که این نزاعی که حکما دارن که آیا نقطه قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست، ثمره این نزاع چیه؟ حکما اینقدر با هم دعوا دارن در این مسئله که نقطه قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست، ثمره این نزاع چیه؟ حالا باید انسان اونجا جواب بده که ثمره این نزاع چیه. خلاصه ثمره این نزاع اثبات سانه است. چطور ثمره اینه؟ اینه در فلسفه باید بخونیم. اینجا من این یک کلمه است، میخوام اینه درست کنیم. پس نقطه قابل قسمت به هیچ یکی از ابعاد ثلاثه نیست، نه به عمق، نه به عرض، نه به طول. این یک مطلب که نقطه قابل تقسیم به هیچ یکی از ابعاد ثلاثه نیست. مطلب دیگر این است که عما و بصر، عما یعنی کور، اعما کور، بصیر یعنی بینا، به این سنگ ما میتونیم بگیم این سنگ کور است یا نمیتونیم؟ بله؟ نمیتونیم. چرا؟ چون کور به کسی میگوین که شأنیت بینایی داشته باشه. بشر، حیوانات دیگر، اینها را میگیم کور است، خدا چشم بهش نداده، قوه بصره نداده. پس اعما یعنی کور به کسی میگوین که لیاقت داشت که خدا قوه بصره بهش بدهد، لیکن صلاح ندید، نداد به این بیچاره، این را میگیم اعما، که قوه بصارت لائق بود خدا بدهد بهش نداد. پس این سنگ چون لیاقت این قوه بصارت را ندارد و این نمیبیند جایی را، اینا نمیتونیم بگیم اعما، به کسی میگیم که لیاقت این قوه را داشت و خدا نداد بهش. این نکته را هم که به ذهن بسپاریم، اون وقت در خود نقطه اختلافه که آیا وجود داره یا ندارد. لذا در این شعر بود: کردی به خنده نقطه موهومه را دونیم، یعنی صرف خیالاته، نقطه نیست اصلا، نداریم نقطه. اونهایی که قائل هستن که نقطه داریم، اونها میگویند که این نقطه عرض است، عارض شده بر جسم. امروزی هم میگن یک چیزی، ما میشنویم لیکن تو فکرش دیگر نمیریم، که میگن دل هر ذره ای را که بشکافی آفتابیست در میانش، که اتم را میگن از همینجا کشف کردن. ذره یعنی نقطه موهومه، اینا میگن توش بشکافیم خورشید توش است. حالا این چه میگن نمیگن، ما توی عوالم نیستیم، یعنی نمیتونیم بفهمیم، اونها میفهمن. پس خلاصه دور نریم، حکمایی که قائلن که نقطه موجود است، میگن نقطه مثل بیاض عمامه، مثل سواد مثلا عبا، عارض بر جسم است، که این جسم، این خشت از میلیون ها نقطه مرکب شده است، میلیون ها نقطه یه. پس نقطه عارض بر جسم است مثل بیاضی که عارض بر عمامه یه. بنابراین که نقطه داشته باشیم، اونایی که منکرن میگن اصل نقطه نیست، وجود نداره، اینا در حاشیه اونجا گفته است. این دو سه مطلب را که به ذهن سپردیم، تعریف دیروز که برای کیف کردیم، اون تعریف ناقصه. چرا؟ چون ما تعریف کیف را به قسمی باید بکنیم که تمام اغیار بیرون برود. به تعریف دیروزی نقطه خارج نشده هست، هنوز در تعریف باقی است. لذا میگد الاحسن، یعنی بهتر این تعریفی است که الان میخوانیم، یک سطر است، عبارت ببینید. والاحسن ما ذکره المتأخرون، احسن تعریفی برای کیف این تعریفی است که متأخرین کردن. تعریف دیروز که خوندیم مال قدمایه، میگه تعریف اونها مانع اغیار نشده، چون نقطه هنوز باقی است. یک قیدی که نقطه را خارج کند در کلام قدما نیست. اینی که متأخرین گفتن یک قیدی آوردن که نقطه را خارج کرده است. حالا عبارت ببینید، بل احسن ما ذکره المتأخرون، احسن در تعریف کیف ما اونچنون تعریفی است که ذکر کرده اون تعریف را متأخرون. او چیه حالا؟ و هو را بزن به ما ذکره، و اونی که ذکره المتأخرون این است، انه عرض لا يتوقف تصوره على تصور الغير. گفتن کیف یک عرضی است که دانستن اون عرض متوقف به دانستن چیز دیگری نیست. اعراض نسبی را خارج کرد یا نکرد؟ اعراض نسبی متوقف بود به چیز دیگر. به این لا يتوقف تصوره على تصور الغير، اعراض نسبیه را همه را خارج کرد. ولا یقتضی القسمته، این خارج کرد کم را که دیروز خوندیم، خوب دقت کنید. ولا قسمته نقطه را خارج میکند، میگد عرضی است که نه اقتضای قسمت میکند، پس کم خارج شد، و نه اقتضای لا قسمت میکند، نقطه را خارج کرد. چون نقطه گفتیم لا یتجزاست، قابل قسمت نیست، پس نقطه به این قید خارج شد. اما تعریف قدما یک قیدی که نقطه را خارج کند نداشت، پس این تعریف بهتره که مانع جمیع اغیار شد، نقطه را هم خارج کرد، اعراض نسبیه را هم خارج کرد. لا یقتضی القسمت، کم خارج شد، و لا قسمته یقتضی رو بیار، یعنی لا یقتضی الا قسمته، نقطه یقتضی لا قسمت را. پس این کیف نیست، کیف آن است که اقتضای لا قسمت هم نکند. پس نقطه به این قید خارج شد. فی محله، یعنی در هر جا که کیف باشد، این کیف نه اقتضای قسمت را دارد نه اقتضای لا قسمت را دارد. اقتضاء اولیا، که لذاتهی که در تعریف قدمای همین است، یعنی خود این کیف فی حد ذاته قابل قسمت نیست، قابل نسبت نیست، اما به سبب محل خودش قابل قسمت و قابل نسبت است. سفیدی امامه کیف است؟ این سفیدی خودش قابل قسمت نیست، لکن اگر معروض این عرض را، یعنی جنسی که امامه یه جنس را اگر دو حصه کردیم، سفیدی هم فورا دو حصه می شد. امامه 5 متر، دو حصه کردیم، 2.5 متر، 2.5 متر، سفیدی هم قهرن دو حصه شد، 2.5 متر سفیدی این طرف رفت، 2.5 متر سفیدی این طرف، اقتضاء اولیا، این تمام شد. ثم الکیفیتو از خارج عرض کنم، حالا کیفیت را شناختیم، عرضون لا یقتضی قسمت، لا یقتضی لا قسمت تا آخر. حالا این کیف دو قسم است، یک قسم از کیف فقط در ذوات الانفس پیدا می شد، مجرور بحرین برو نگاه کن که نفس را اونجا معنا کرده، چند معنا داره. یکی از معانی نفس یعنی نفس ناطقه داشته باشد. کیف یک قسمت مخصوص به نفوس ناطقه یه، در غیر نفوس ناطقه پیدا نمیشد. یک قسم از کیف در غیر ناطقه هم پیدا میشد. بعد برید آقا اینها را زحمت بکشید، قشجی بالخصوص قشجی را نگاه کنید، نگید نمیفهمیم. انسان یک مروری بکنه، اقلا کیفیاتی که مختص به ذوات الانفس است عبارت است از علم، از غضب، از شجاعت. اینها در کسانی که نفوس ناطقه ندارن، یعنی دور جناب علاق عصب، این حیوانات غیر انسان، در اینها علم نیست، در اینها غضب نیست، جرأت است در اونها که در همین کتاب میخوانیم، فرح و سرور نیست، اینها فقط در بنی نوع بشر پیدا می شود، چون بنی نوع بشر نفس ناطقه داره. قسم دویم کیفیاتی است که اختصاص به ذوات الانفس نداره، در غیر ذوات الانفس هم هست، در ذوات الانفس هم هست، مثل طول. طول اختصاص به بشر نداره، شتر هم طول داره، درخت هم طول داره، اینا همه کیف است. پس کیف دو حصه یه، یک حصه مختص به ذوات الانفس است و یک حصه نه، در ذوات الانفس، غیر ذوات الانفس در همه پیدا می شد. حالا عبارت بخونیم خیلی معتن نشیم. ثم الکیفیتو ان خصت به ذوات الانفس تسمى کیفیتا نفسانیه، اگر این کیف مختص به ذوات الانفس باشد، در اصطلاح فلاسفه اینها رو میگن کیفیات نفسانیه. وحی نه ازن، حالا که مختص به ذوات الانفس شد، این کانت راسختن فی موضوعها، این کیفیت در هر کسی که پیدا شده راسخ باشد. راسخ یعنی چه؟ یعنی قابل زوال نیست، الا به قهر قاهر، که دیروز عرض کردم مریض بشد، بعد خوب بشد، اجتهاد از بین برد، علم از بین برود، و الا فی حد نفسه تا قهر قاهر نیامده قابل زوال نیست. یکی از مراجع مریض بود، ما رفتیم عیادتش، بعد یک آوازه ای انداخته بودن که ایشون دیگه تقلیدش جایز نیست. چرا؟ چون اجتهاد از بین رفته. مریض بود، مدتی افتاده بود، این قهر قاهر آمده که اجتهاد را از این گرفته، اون مرض، شدت مرض اجتهاد را گرفته یا نگرفته، آوازه ای انداختن. پس اجتهاد از کیفیات نفسانیه. اگر راسخ در طرف باشد این اجتهاد، اینو میگن ملکه. اگر راسخ نباشد بهش میگن حالت، میگن فلانی حالت اجتهاد پیدا کرده. پابرجا نیست، ممکنه پیش آمده بکند اجتهادش از بین برود. اما اگر قابل زوال نیست الا به قهر قاهر، اونجا میگیم راسخ است، این ملکه. و حین اذن، یعنی حالا که فهمیدی که کیفیات مختص به ذوات الانفس، بهش میگن کیفیت نفسانیه. ان کانت راسخه فی موضوعها، موضوعش من، شما، اون آقای مجتهد، اون آقای بقال، اون آقای عطار، هر کس در صنعت خودش، اگر در صنعت خودش مجتهد شد، آقا مجتهد چاروادارم مجتهد داره ها، این بیش بعضی طوایف مثلا میگن چارواداری دریای علم است، مهارت در چارواداری دارد، اینم اجتهاد است. پس این در محل خودش، این کیفیت اگر راسخ شد که قابل زوال نیست الا به قهر قاهر، اونم ملکه میگن. ان کانت راسختن فی موضوعها تسمى ملکتن. و ان لا، اما اگر هنوز راسخ نشده، تسمى حالا، میگن فلانی حالت استنباط پیدا کرده، چهار روز تر کند استنباط نکند از بین میره. این حالت اجتهاده. منبری، آقا منبری، آقای فلسفی، این ملکه منبر را داره. 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 1 سال منبر نرد، هر وقت منبر رفت فورا مطلب را ادا میکنه. اما این آقای که تازه میخواد منبری بشود، خب مطالعه میکند، این کتاب اون کتاب، یک چیزای جمع میکند، میره منبر. اما اگر تارک شد 1 ماه، 1 سال منبر نرفت، بعد نمیتونه، دوباره باید برد مطالعه کنه. این کانت راسختن فی موضوعها تسمى ملکتن. و این لا، اگر راسخ نباشد، تسمى حالا. فالملکتو کیفیتون راسختون فی النفس. پس ملکه یک کیفیتیست راسخ در نفس انسان که قابل زوال نیست. فالملکتو کیفیت راسخت فی النفس. فقوله ملکتون که در متن خوندیم پریروز، که والفصاحتو فی المتکلم ملکتون، این ملکتون اشاره به یک نکته است. فقوله ملکتون اشعار به ان الفصاحه من الهیئات الراسخه. میخواد بگد فصاحت از اون عرض، هیئت و عرض یک معنیه، عرضی است که در انسان رسوخ داره، قابل زوال نیست. اشعار به ان الفصاحه من الهیئات الراسخه حتی لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح من غیر رسوخ ذلک فیه لا یسمى فصیحا. حتی یک آقای اتفاقا منبر رفته، امروز خیلی خوب ادا کرده، مطلب را فهمونده، اما مجلس دیگر منبر برد چیزی نیست، اینا نمیگن فصیح. فصیح آن است که این هنر درش راسخ باشد، اینجا منبر برد، اونجا برد، 10 سال منبر نرود، اون فصاحتش در خودش هنوز باقی است. اگر اینجور نشد، اینا بهش نمیگیم فصیح، این میگیم حالت فصاحتی پیدا کرده، ملکه پیدا نشده، فصیح بهش نمیگیم. حتی لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح، منبر خوبی رفت، من غیر رسوخ ذلک فیه، اما رسوخ نداره، جای دیگه منبر برد نمیتونه، من غیر رسوخ ذلک فیه لا یسمى فصیحا فی الاصطلاح، در اصطلاح این فصیح نمیگوین. بذار یک افسانه ای بگیم علالله. یک شاهی با وزیر خودش دوتایی بحث داشتن که آیا غیر انسان قابل تربیت هست یا نیست. شاه میگوید بله، غير انسان هم قابل تربیته. وزیر میگه نمیشه، غیر انسان تربیت بردار نیست. این شاه امر کرد دوتا جوجه گربه اینا را تمرین دادن که وقتی سفره را میاندازن یک جوجه گربه اونجا شمع را به دست گرفته اونجا ایستاده، یکی هم اینجا. خب اینا را خوب تمرین دادن که دیگه چند دفعه سفره انداختن اینها و اینا به همون حالت حاضر باش، یک سر او جوجه گربه یک سر ای جوجه گربه. خب شاه مطمئن شد که دیگه حالا اینا تربیت شدن. شبی وزیر را دعوت کرد، سفره را انداختن و جوجه گربه ها مثل این نظامی ها حاضر باش اون طرف اون طرف. وزیر فهمید که این میخواد مرا رد کند که غیر انسانم قابل تربیته. بعد وزیر گفت اعلی حضرت خیلی مدرسه خوبی است، اگر ممکنه فردا شب مرا دعوت کنی. گفت ابن داره فردا شب بیا. وزیر رفت دوتا جوجه موش پیدا کرد، خب تو جیبش گذاشت و آمدن. اون گربه اون طرف، اون طرف یک دفعه موشا رو ول کرد، تا ول کرد شمع انداختن دویدن طرف موشا، تاریک شد اینها. بعد به شاه گفت بابا اینا تربیت بردار نیستن، اینا ملکه موشگیری دارن نه ملکه چراغ برداری. این است که ملکه نباشد اینجور میشد. این یک زحمتی کشیدن اینو یاد دادن، لیکن این ملکه نیست. تا موش رو دید عقب موش میدوه. بنی نوع بشر هم اینجور دارد. سعدی مثال ها زده اونا رو نمیگن دیگر، که بشری که حیوان است ظاهرش انسان است باطنش حیوان، اونم همینجور است. ملکه جهات شرعی را ندارد، تا یک موش را دید دین را بر میکنه عقب موش میدوه. حالا موش معنوی ها لا یسمی فصیحا فی الاصطلاح. و قوله یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود دون یعبر اشعار بانه یسمی فصیحا حالت نطق و عدمه. فرمود الفصاحت ملکت یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، خود ملکه قدرت باشد نه فعلیت که باید منبرم برده. نه ممنوع المنبر شد 10 سال، قدرت درش هست. در همان وقتی که ممنوع المنبر است اینا بهش میگیم فصیح، چون منات ملکه قدرت است نه فعلیت خارجی که هر روز منبر برود. بقیس علیه بقیه صنایع را، آقای بنایی که قدرت بنایی داره، ملکه بنایی دارد، 10 سال کار نکند، سال 11 هم بگیم آقا بیا اینجا بنایی کن، فوراً مشغول میشد چون قدرت درش بود. پس اون 10 سالی که خانه نشین شده است این از بنایی خارج نیست چون قدرت درش هست. 10 سال ممنوع المنبر شد، باز از منبر و ملکه منبر درش هست ولو ممنوع المنبر باشد. و قص علیه باب فعلله و تفعلله. و قوله یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، که یقتدر فرمود دون یعبر، نگفت یعبر علی التعبیر یعنی بگوید، نه گفتن لازم نیست، فقط قدرت باشد کافی است. دون یعبر، دون یعبر نگفت یعبر علی التعبیر یعنی بگوید، نه گفتن لازم نیست، فقط قدرت باشد کافی است. دون یعبر. و قوله اشعار به ان این شخصی که ملک داره یسمى فصیحا حالت نطق یعنی تعبیر یعنی سخنرانی کند، و عدم تعبیر یعنی سخنرانی نکند. ممنوع المنبر 10 سال هیچ بیرون نمیتونه بیاد. یسمى فصیحا حالتین، نونش به اضافه افتاده، در 2 حالت، یکی نطق که بلد هر روز منبر، و عدم که منبر نگذارن برود. ای سواء کان ممن ینطق و مقصوده بلفظ فصیح فی زمان من الازمنه اولا. ف فرق نمی کند، برد منبر یا نرد منبر، در هر دو حالت فصیح است، چون قدرت درش هست، ولو فعلیت نداره منبر نمیره. سوا اون کان ممن ینتق به مقصود خودش به لفظ فصیح در یک زمانی از ازمنه، او لا ینتق بهی قطو، یا اینکه ابدا چیزی نمیگه، ساکت ممنوع برد منبر، بازم میگیم این آقا فصیح هست. وقش علیه بنا نجار، ملکه قدرت بر منبر، قدرت بر بنایی، قدرت بر نجاری، قدرت بر تدریس، قدرت بر اجتهاد درش هست. اون مناطن نه فعلیت که رسالت بینیست و دست مردم بده نمینیست، لیکن استنباط قدرتش داره. یا این بنا نمیرد الان کار کند، قدرتش داره. اینها ملکه درش هست، چون قدرت درش هست. ولكن له ملكة الاقتدار، ولو قيل يعبر، اگر جای يقتدر يعبر میگفت، لاختص بمن ينطق بمقصوده في الجمله، وقت ملكه مختص میشد به کسی که گاه گاهی هم منبر برود. نه اینجور نیست، ولو هیچ منبر نرود. علی علیه السلام قدرت حکم را داشت، لكن نوبت بهش نمیدادند، اون قدرت حکم کردن ازش زائل نشد، ولو در خانه بود. لذا گاهی هم می طلبیدن که آقا بیا که مشکل گیر کرده این، که لولا علیون لهلک عمر، 70 مرتبه گیر کردن علی به فریادشون رسید. پس خلاصه خیلی طول نکشد، مسئله خیلی واضحه. بعد از آنی که ملک پیدا شد قدرت هست، ولو عملی نشود، ولو اظهار نکند. بله، لاختص بمن ينطق بمقصوده في الجمله، ها كذا يجب ان يفهم هذا الكلام. آقا فخر لازمه حیوانیت است، اونی که حیوانیتش غالبه فخر میکند. بعد از امام صادق سلام الله علیه سوال شد که آیا جائز انسان خود را بشناساند و فخر کند؟ فرمود بله، مانی ندارد، اما در جایی که درد مردم بخورد. لذا دو آیه را حضرت شاهد آورد، یکی اون شخصی که گفت اینی لکم ناسهون امین، یکی از پیغمبرها سال یادم نیست، گفت مردم حرف مرا بشنوید، من ناسه امینم، غرض نفسانی ندارم، میخوام شما راه راست بروید. و یکی حضرت یوسف علیه السلام، اونم به عزیز مصر گفت که اجعلنی علی خزائن الارض، گفت به من بیت المال بسپار که من خیانتکار نیستم، نمی دزدم، دزدی نمی کنم. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخره، گفت من نمی خوام فخر کنم، می خوام خود را بشناسانم که از من اطاعت کنید، که من آقای تمام بشر هستم. خلاصه حالا جناب ملصد حیوانیتش گل کرده، میگه اینجور اینجا را باید معنا کرد، یعنی من خوب معنا کردم. ها کذا یجب ان یفهم هذا الکلام، بذار اینم بگیم علالله. در ابتدای تحصیل آقا دو سه نفر بودیم از اون مکتب های حافظ میخوانند و گلستان بیرون آمدیم، رفتیم مسیح واسلی خان. از ما دو سه نفر، یک نفر منبری عجیبی شد که من میتونم ادعا کنم که مثل آقای فلسفی عجیب و غریب منبر میرم، در این آخرها در زاهدان بود و قصه ای داره، فوت کرد خدا رحمت کنه، و ایشون منبر میرفت، به قسمی عالی منبر میرفت که آدم را بهت میزد. بعد به ما که رفیقش بودیم و با هم سر و کار داشتیم، وقتی مطلب را خوب ادا میکرد، بعد اینجور میکرد، اینجور، یعنی آفرین عجب دارم حرف میزنم. بله، حالا او قرارش فخر نبودن، میخواد با ما شوخی کنه. خب هاکذا یجب ان یفهم هذا الکلام، و قوله بلفظ فصیح لیعم المفرد والمرکب. فرمود یقتدر علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، نگفت به کلام فصیح. چرا؟ چون فصاحت لازمش این نیست که انسان همیشه کلام بگوید، یک لفظی را بگوید کافیست. میگن این آقا خوب فصیح است. و قوله بلفظ فصیح لیعم المفرد و المرکب، تا شامل شود مفردات را و مرکبات را. و ذالک، میگیم همچی چیزی داریم که شخصی فصیح باشد به سبب یک لفظ مفرد؟ میگوید بله، معنی ندارد که فصیح باشد به سبب یک لفظ مفرد. و ذالک یعنی این شمول مفرد و مرکب، لأن اللام فی المقصود للاستغراق. بدت این که لام المقصود الف لام استغراق است. اگر یاد شما باشد در سیوتی الف لام را چند معنا برش قرار داده، یک استغراق. المقصود یعنی هر مقصودی که دارد، و هر مقصود گاهی متکلم فصیح مقصودش یک مفردی است که به مردم بگوید. پس مراد از المقصود یعنی هر مقصودی که داره، لذا گفت به لفظ فصیح، چون مقصود بعضی ها مفردات است، لذا نگفت کلام فصیح. و ذالک لان اللام فی المقصود للاستغراق، ای کل ما وقع علیه قصد المتکلم و ارادته، یعنی هر چیزی را که متکلم قصد کند فصیح بگوید، ولو یک مفردی از مفردات. ای کل ما وقع علیه قصد المتکلم و اراده متکلم، فلو قیل بکلام فصیح لوجب فی فصاحت المتکلم ان یقتدر علی التعبیر عن کل مقصود له بکلام فصیح و ذلک محال. اگر میگوید بکلام فصیح، پس متکلم فصیح باید همیشه جمله بگوید، کلام بگوید، و این محاله. گاهی فقط میخواد یک مفرد بگوید و رد شده. اگر کلام فصیح شرط کنیم که باید کلام بگوید، پس باید همیشه تمام کلامهاش جمله تمام لفظهاش جمله باشد و مفرد نباشد. این محاله. گاهی مقصود متکلم یک لفظ مفرد است و بس. فلو قیل بکلام الفصیح لوجب فی فصاحت متکلم ان یقتدر علی التعبیر عن کل مقصود له بکلام الفصیح و ذلک محال. این محاله. چرا؟ لان من المقاصد ما لا یمکن التعبیر عنه الا بالمفرد. بجت این که بعضی مقاصد متکلم این است که نمیتونه جمله بگوید، نمیتونه کلام بگوید، مقصودش مفرد گفتن است. این نمیتونیم ما مجبور کنیم که تو همین مفرد را کلام درست کن. میگه من مقصودم نیست کلام، مقصودم این مفرد است. لأن من المقاصد، بعضی مقاصد ما اون چیزی است که لا یمکن التعبیر عنه الا بالمفرد. مثالش، کما اذا اردت ان تلقی علی الحاسب اجناسا مختلفه لیرفع حسابها. از خارج از کنم، میگیم او کجایه که باید مفرد بگوید؟ میگه شما مسافرت میری، رفیقت میطلبی، میگه بیا رفیق من دارم مسافرت میرم، این اجناس اتاق مرا سیاهش وردار که اگر پیش آمدی شد به ورثه من برسونی که اینها اجناس فلانیه. اونم قلم دست میگیرد، میگه جامی میرسه جامی، سیوتی میرسه سیوتی، شواهد مثل شواهد، استکان و هاکذا. پس اینها مفرداتن، مرکبی نیست در کار. اینا گفتن و ما این اشکار را به همه علمای معانی بیان و نحوی ها داریم. این حرف غلط است. یکی میگه جامی یعنی احد الاجناس جامی، پس مبتدا محذوفه. یا اکتب جامی فعل محذوفه. این مثال غلط است، ولو در جامی هم داره این مثال را، در بعضی کتابای دیگه هم دارد، لیکن این غلط است. معقول نیست متکلم مفرد تکلم کند، چون ما که نحو بلدیم. و فی جواب کیف زیدون قول چه؟ این مفرده، مبتداش محذوفه. حالا نوشتن چکار کنیم؟ نوشتن ما معنا می کنیم، لیکن غلط است این حرف. خب، کما اذا اردت، مثل این که تو اراده کنی ان تلقی علی الحاسب، القا کنی بر حساب کننده، بر نویسنده، اجناس مختلف را، جامی، سیوتی، شواهد، استکان، غوری تا آخر، لیرفع حسابها، تا او بالا ببرد حساب را که چند جنس است مال تو در این اتاق، لیرفع حسابها، فتقول دار، اونم میشه دار، غلام میشه غلام، جاریه اللهم ارزقنا، کنیز میشه جاریه، بساب عبا، بساد گلیم، الا غیر ذلك. اینا میگه همش مفردات هست. نه خیر آقا، اینا مقدر دارن، یا فعل مقدره، یا مبتدای مقدره، یا خبر مقدر، یک کاری هست. خب فلذا قال بلفظ فصیح، از این جهت نگود کلام فصیح، گود بلفظ فصیح تا شامل این مفردات بشود. فلذا قال بلفظ فصیح دون کلام فصیح، تمام شد. و قول بعضهم دون کلام فصیح او لفظ بلیغ لیعم المفرد والمرکب سهو ظاهر. 4 دقیقه با ما باش، اینو خوب دقت کن که یاد بگیری. اگر کسی به رفیق خود نصیحت کند، تازه اومده حوزه درس بخواند، امثله، شرح امثله، صرف میر، تصریف، میخواد تازه درس بخونه، ما اینو نصیحت میکنیم، میگم آقا در حوزه که رفتی اول شرح امثله نخون، اول امثله رو بخون، و کفایه هم نخون، امثله بخون. اینو میگیم کفایه نخون، این صحیحه یا غلطه؟ این تازه اومده مدرسه این نصیحت میکنیم، میگیم آقا جون تو که در حوزه رفتی اول شرح امثله را نخون، اول امثله بخون. این درست عکس نکن که اول شرح امثله بخونی بعدش امثله، اما کفایه نخون، این غلطه، چون این قدرت بر کفایه نداره. به این بگیم کفایه نخون، این غلطه. یک کسی، ما چه گفتیم؟ گفتیم لفظون گفت کلامون نگفت. چرا لفظ گفت؟ چون میخواد مفرد و مرکب هر دو را بگیره. اگر کلامون میگفت صحیح بود یا غلط بود؟ ها؟ نه صحیح بود، منتها مفرد را شامل نمیشد. یک کسی آمده گفته است که لفظون گفت، عبارت ببین خوب دقت کن، و قول بعضهم، بعضی گفتن که لفظون گفت دون کلام فصیح و لفظ بلیغ، دعوا در این لفظ بلیغ است. بعضی گفتن که مصنف لفظون گفت کلامون نگفت، لفظون بلیغونم نگفت، تا شامل شود مفرد و مرکب را. میگد آقا این لفظون بلیغ مثل مثال ما کفایه یه، این آدم فصیح، میرسیم انشاءالله به زودی، این آدم فصیح در فصاحتش لازم بلاغت داشته باشد یا لازم نیست؟ بله لازم نیست. تو میگویی که لفظ فصیح گفت کلامون فصیح نگفت، این درست، و لفظون بلیغ هم نگفت. چرا؟ تا شامل شد مفرد مرکب را. میگه میتونه لفظون بلیغ بگویه یا نمیتونه بگویه؟ نمیتونه، چون شخص فصیح شرط نیست که بلیغ باشد. به زودی میرسیم که در شخص فصیح بلاغت شرط نیست، چنانچه این مبتدی که آمده حوزه کفایه خوندن درش ممکن نیست. میگه داداش شما اول امثله بخون بعد شرح امثله، کفایه هم نخون. این میتونه بخونه، کفایه نمیتونه. اینجا هم شخص فصیح میتوند کلام بلیغ بگوید و بهش میگیم لازم نیست یا نمیتونه بگه؟ نمیشه. پس این لفظ بلیغ غلط است اینجا. اگر ذوق داری خوب نکته یاد بگیر. و قول بعضهم دون کلام فصیح نگفت، او لفظ بلیغ نگفت. چرا؟ لیعم المفرد و المرکب سهو ظاهر. غلط است این حرف، نمیتوند لفظ بلیغ بگویه، چون بلاغت در فصاحت شرط نیست اصلا. این مبتدی کفایه نمیتوند بخونه تا تو نصیحت کنی که کفایه نخون. تموم شد. فَإِنْ قُلْتْ، مطلب تازه ایسا، فَإِنْ قُلْتْ هَذَا التَّعْرِيف غَيْرُ مَانِعٍ لِصِدْقِهِ عَلَى الْإِدْرَاكِ وَالْحَيَاةِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِقْتِدَارُ الْمَذْكُورِ. این مطلب را پریشب در جامی خوندیم. این مطلبی که الان داریم واردش میشیم این را در جامی خوندیم. چطور؟ اونجا میگه المعرب ما اختلف بهی آخر المعرب، که الاعراب اشتباه کردم، الاعراب ما اختلف آخر المعرب بهی، اعراب اون چیزیست که به سبب او آخر المعرب مختلف میشود. اونجا اشکال میکنن، میگن این تعریف شما متکلم رو میگیره، چون متکلم سبب اختلاف زید میشد، جا زیدون رأیت زیدن مررت به زیدن. بعد از متکلم عامل سبب اختلاف میشد، جا آمد رفعش میده، رأیت آمد نصبش میده، با جاره آمد جر میده. تعریف شما اینها رو میگره دیگر. شما میگه الاعراب ما اختلف آخر معرب به سبب او. پس این تعریف متکلم آمد، عامل آمد، پس تعریف شما مانع اغیار نشد. اونجا جواب داده، گفتم مراد ما سبب قریب است. دو جواب داده، یکی همینه، اونی که سبب قریب اختلاف آخر کلمه حرکات ثلاث است، پس متکلم اینجا داخل نیست. عامل جاء رأیتو با جاره هم داخل نیست، چون اونها سبب بعیدن. اونی که سبب قریبه همین حرکات ثلاث است که زید را آخرش تغییر میدهد، مختلف میکنه. او از اینجا برداشته. حالا اینجا را معنا میکنیم عین او میشود. عبارت ببین، فَإِنْ قُلْتْ، اگر تو اشکال کنی که هذا التعریف غیر مانع، این تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ بله، لصدقه علی الادراک والحیات، بدت این که این تعریف شما بر ادراک صدق می کند، یعنی کسی که علم داشته باشد که بفهمد فصیح چیه غیر فصیح چیه. این علم سبب می شد که انسان فصیح بشه و همچنین شامل می شد آدم زنده را که زنده می تواند انتخاب کند الفاظ فصیح را، مرده که کالا را نمی تونه. پس به سبب ادراک، به سبب حیات ما میتونیم تکلم کنیم به لفظ فصیح. پس این هم داخل در تعریف شد. جوابی که میده این جواب جامعه رو میده، غیر مان این لصدق این تعریف علال ادراک والحیات و نحوه ما و سائل دیگر که انسان بتوند الفاظ فصیح بگویه، برد کتب مجموع بحرین پیدا کند که کدام لفظ فصیح کدامش فصیح نیست. مثلا مما یتوقف علیه الاقتدار المذکور، که قدرت بر فصاحت متوقف بر اینهایه. ادراک داشته باشد، درس خونده فهمیده فلان لفظ فصیح فلان فصیح نیست، زنده باشد، مرده که نمیتوند انتخاب کند لفظ فصیح و غیر فصیح را. کتب لغت داشته باشد، درس بخواند که فصیح چیه غیر فصیح چیه. اینا همه داخل در تعریف هم. مما يتوقف عليه الإخبار المذكور. قلنا لا نسلم أن هذه أسباب. أولا نقول إن السبب نستن إن الشرائط تكلم بلفظ فسيحة درس بخاند زنده باشد كتب لغت داشته باشد إن السبب نستن. قلنا لا نسلم أن هذه أسباب بل شروط. إن شرط تكلم بلفظ فسيحة ولو سلم بلفظ قبول کنیم که اینا سببا. مراد سبب قریب است، اون زنده بودن و درس خوندن و کتب لغت اینا اسباب بعیده هست، اونا اینجا داخل نیستن. چون اونجا در جامعه هم گفتم المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل، سبب مطلقه منصرف میشد به فرد اکمل. فرد اکمل کیه؟ سبب قریب، حیات و ادراک و امثالش، اینا سبب بعیدن، اینا داخل تعریف نمیشن. ولو سلم فالمراد السبب القریب لأنه السبب الحقیقی المتبادر الى الفهم. بدت این که سبب قریب سبب حقیقی است که تبادر میکند به فهم انسان. مما استعمل فيه الباء سببیه، باء سببیه هزا آمد، مراد سبب قریب است. والبلاغه بلی فردا انشاءالله.